چیزای زیبایی رو خلق بکنه. با اون حس مشترکی که کانت هم مطرحش میکنه، یک مفاهیم زیبایی رو، یک حسای زیبا در احساس به وجود بیاره این مفاهیم رو، و این احساس زیبا در یک اثری متبلور بشه، در اثر موسیقایی.
من.
حالا این مفاهیم میتونه این اجزا رو برای ما تحلیل بکنه، چیزی که نمیتونستیم، چیزی که وقتی بهش میرسیدیم. یه تعریفی داره، میگه موسیقی از اونجاست که از سخن گفتن باز میایستیم موسیقی آغاز میشه. خب این دیگه از قرن بیستم برداشته شده، باید بشه اینا رو راجبش صحبت کرد، از کلام بتونیم بهره ببریم برای اینکه بتونیم یه اثر هنری رو بتونیم بهتر بشناسیم. این شناخت ما در چه نقطه‌ای از احساس ما نهفته؟ ما با زیبایی شناسی داریم تمام اجزای احساسمون رو برای دریافت یه اثر هنری از هم مجزا میکنیم و میتونیم اینا رو به صورت یک اصول، به صورت یه تئوری از هم بررسی بکنیم. از قرن بیستم هم خود کلمه زیبایی هم رفته کنار، یعنی اثر هنری الزامی نداره اون حس مشترک رو به وجود بیاره که بهش میگفتیم زیبایی. مثل اون مثال جالبی که کانت هم داره در مورد یه دست زیبا، یه دست زیبا میتونه تو درون خودش یه نازیبایی داشته باشه. بنابراین اون ظاهر رو ما کنار میذاریم و سعی میکنیم وارد اون ذهنیت و عمق ماجرا بشیم که تو بحثای زیباشناسی هم همه رو واگذار میکنه به ذهن اون مخاطبش. ما زیبایی رو اون چیزیه که خود ما داریم براش خلق میکنیم، یعنی ما داریم این اسمو براش میذاریم.
میشه ادعا کنیم که این مباحث کمک میکنه و تاثیرگذار هست روی آگاهی مردم؟
100%. چون عموماً بحثی که زیباشناسی مطرح میکنه بحث خواص نیست، میخواد بگه که در فرهنگ عامه به چه چیزی میتونن بگن زیبا، در یه اثر موسیقی که حالا حس مشترکی میخواد به وجود بیاره چرا ما داریم بهش میگیم زیباست این، و چه حس خوبی رو داره برای ما به وجود میاره، این حس خوشایندی که حالا کانت هم به چالشش میکشه و نمیتونه تعریفش بکنه برای چی هستش. این آزادی اگر به طبیعت ربط داشته باشه که آزادی زیبایی آزاده،
بله،
ولی اون چیزی که حالا تو هنر مطرح میشه که زیبایی مقیده، اون چیزیه که حالا میتونه برای مخاطبم مهم باشه. یه محتوایی رو میخواد مطرح بکنه، اون زیبایی مقید یک محتوایی رو مطرح میکنه و پاسخگوی مجموعه ای از اون معیاراست که برای مخاطب مطرحه.
خب بحثو همینجا نگه میداریم، اگر موافق باشید قطعی رو که شما انتخاب کردید رو بشنویم و ادامه گفتگو رو تقدیم کنیم به شنوندگانی که تا این لحظه دارن ما رو میشنوند.
بله، از برنامه گذشته فکر میکنم از آثار استاد فرهاد فخردینی، بله، شنیدیم که هم یادآور زیبایی های مشترک بین ما ایرانی ها، چون آثارشون یک بوی رنگ و بوی ایرانی داره. فکر میکنم زیبا باشه که یکی از آثار قسمت های این موسیقی بو علی سیناشون رو، اثر بو علی سینا رو بشنویم، از سریال جذاب بو علی سینا. زیبایی خاص خودش رو داره، حتما میتونه ارتباط خوبی با شنونده برقرار.
این قطعه زیبا رو بشنوید، برمیگردیم با ادامه گفتگو در خدمت شما خواهیم بود.
Thank you.
خب قطعه بسیار زیبایی رو شنیدید از ساخته های استاد فرهاد فخرالدینی و آقای دکتر مراتی. این قطعه خاطره انگیز ما رو برد به سالهای گذشته که سریال بسیار زیبایی بوعلی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شد، از سیمای جمهوری اسلامی ایران، و ما همه ازش خاطره داریم. نسل جدید که فکر می‌کنم باید این سریال ها رو یه جورایی
ببینن.
بله، حالا هر جوری هست بهش دست پیدا کنن، ببینن که اون سالها واقعا کارهای بسیار ارزشمندی ساخته میشد. در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی هستیم و درباره داوری نقد هنری موسیقی به ویژه داریم صحبت میکنیم. رسیدیم به مثالی از کانت که آقای دکتر مثال بسیار زیبایی رو زدن. خب آقای دکتر، حالا ما میایم تقسیم بندی میکنیم این زیبایی ها رو، ببینیم که زیبایی ها واقعا، خب یه جایی که خب طبیعت زیباست، هر آنچه که خداوند خلق کرده، و یه جایی یک زیبایی ساخت دست بشره. حالا اینها چطور میشه تقسیم بندیاشون؟
بله، نکته مهمی رو دارین در موردش صحبت میکنین. اون زیبایی آزادی که کانت مطرح میکنه که در طبیعت وجود داره، اون زیبایی هستش که هیچ مفهوم خاصی رو از قبل برای بشر نداره، یه زیبایی مطلقیه در درون خودش و قید و شرطی هم نداره برای که بخواد خودش رو زیبا نشون بده.
بله،
یعنی در ذات خودش زیبایی هست که اون به احساس مشترکی هم که در موردش صحبت کردیم و برمی انگیزه، یعنی برای مخاطبش، برای همه یه زیبایی نسبی داره. ولی اون چیزی که کانت در آثار هنری مطرح میکنه و از اون دوره‌ای که دوره روشنگری هست و قرار هستش به اندیشه انسان بازگشت بکنه، آزادی و زیبایی مقیده، که این زیبایی مقید همچون که گفتیم یه محتوایی داره و پاسخگوی یه معیارهایی هست. این معیارها عموما سودآورن برای مخاطب، چون این زیبایی یه قیدی رو مطرح میکنه برای مخاطبش، یه سودی هم داره، میتونه در آثار موسیقی چیزای خوبی بشنوه، چیزی باشه که اون محتوا به رشدش، به تعالیش بتونه کمک بکنه.
بله،
و این داوری که حالا مطرح میکنیم و اگر از زبان کانت بخوایم بگیم، چهار گونه زیبایی رو مطرح میکنه. یکیش زیبایی آزاد طبیعیه، مثل همون گل و پرنده و صدف و چیزی که هست. یکی زیبایی بعدی زیبایی آزاد هنریه. زیبایی آزاد هنری هم در مثال کانت اون نقوش یونانیه، بداهه نوازی های موسیقیه، اون هنر انتزاییه که از بازی آزاد فرما و رنگ به تشکیل شده. کانت انسان رو مثال زیبایی مقید طبیعی میدونه، یعنی میگه هم انسان خودش یک مثال زیبایی ولی مقید متبصورت طبیعی. حالا هر موجود زنده ای رو میتونیم به عنوان مثال همین زیبایی مقید طبیعی هم ازش اسم ببریم.
بله.
زیبایی دیگری زیبایی مقید هنریه، که حالا ساختمان های مثلا تو معماری، تو طراحی صنعتی میتونه زیبایی مقید هنری باشه، چارچوب خاصشو داره، تقیدهای خاصشو داره، و در خلاصه میتونیم بگیم که زیبایی آزاد همچون یک، باز به جمله کانت برمیگردم، یک غایتمندی درونی بیقایته، یعنی یک غایتمندی بیقایت، همون تضادی که گفتیم.
اینو میتونیم ارجاع بدیم به خود همون طبیعت که واقعا یک زیبایی بی انتهای بی انتها داره.
آره، و این پارادوکس و این تضاد عموما در ذات اون زیبایی میتونه نهفته باشه. جمله دیگری کانت داره میگه که زیبا چیزی است که بدون مفهوم به مثابه مطلق رضایتی ضروری شناخته میشه.
بله،
در این تعریف تا حدودی سعی میکنه که بر بی مفهوم بودن زیبایی تاکید بکنه. میگه زیبایی مفهوم خاصی هم میتونه نداشته باشه، زیبا اصلا فاقد مفهومه، ولی رضایت کاملی برای مخاطبش به وجود میاره. این تضاد دیگه، این الان تضاد زیباییه. و ما باز اینجا میتونیم برگردیم به اون حس مشترکی که برای مخاطب میتونه به وجود بیاره و اقبالی رو که آثار هنری داشتن که بیشتر دیده شدن، عموما این حس مشترک رو بیشتر تحریک کردن و تونستن ارتباط با حس مشترک.
حالا دکتر، حالا این که ما داریم یک برنامه موسیقایی رو تقدیم میکنیم به شنوندگانی که دوستدار موسیقی هستن، ولی بخوایم یک جانبه هم قضاوت نکنیم، بین هنرها واقعا موسیقی نقش بسیار بزرگی داره، یعنی میتونه اولین هنری باشه که خیلی ها درباره اون یک خاطرات مشترک دارن، حس زیبا شناختی و فراموش نشدنی، چون بالاخره ما یک فیلم زیبا رو میبینیم خب بعد از مدت ها فراموش میشه، ولی وقتی که ما یک قطعه موسیقایی رو که سالها 20 سال پیش یا حتی 40 سال پیش شنیدیم برمیگردیم مجدد این قطعه رو میشنویم، میبینیم که اصلا یک تصویرسازی میشه از دوران گذشته برای ما.
بله، مسئله مهمیه موسیقی به دلیل انتزاعی بودنش. حالا موسیقی بدون کلام
سهم خیلی بزرگی داره، موسیقی
میتونه با هر مخاطبی به هر شکلی ارتباط برقرار بکنه.
بله،
عموما حالا نه بحث ارزش گذاری باشه، موسیقی بدون کلام به دلیل اون خاصیت آزادی که داره میتونه واقعا برای هر مخاطبی با هر تخیلی با هر باوری ارتباط برقرار بکنه و اون مرفوضات ذهنیشو در اون موسیقی میتونه تفسیر بکنه. تو دوره کلاسیک یک اتفاق خاصی برای موسیقی میفته، این جهان میهنی فکر کردن موسیقیدانها در هنر، البته در همین دوره روشنگری میتونیم بگیم خردی اتفاق میفته، دوره خردورزی، که میان در یک کلیتی آثار هنری رو میبینن. ما اگر نگاه بکنیم بتهوون و آثارش نسبت به بقیه هنرمند موسیقیدان‌ها در دوره تاریخ موسیقی غرب شهرت بیشتری داره، به دلیلی که اون دوره سعی شده که با یک کلیتی در یک احساس مشترکی برای مخاطب اثر تولید بشه. آثار بتهوون رو فکر میکنم خیلی ها شنیدن، به دلیل اون حسی هستش که تو اون قرن اتفاق میفته و مخاطبش رو نمیاد سلکت بکنه، انتخاب بکنه یه مخاطب خاص باشه، عموما با همه مخاطبا میخواد ارتباط برقرار بکنه و همین چیزی هم که شما میگین در درونش هست، یعنی مخاطب به صورت عام میتونه به هر شکلی میخواد با اثر بتهوون ارتباط برقرار بکنه، هر حسی رو از بچگیش داره، از ازدواجش داره، از روزه خوشیش داره بتونه تو آثارش ببینه، و این خب میتونه موسیقی رو نسبت به بقیه هنرها طبق صحبت شما جدا بکنه. نه حالا بگیم نسبت به بقیه هنرها میتونه ارجع باشه یا کمتر باشه، چون ما از قرن بیستم به بعد وقتی از اون حالت زیبایی مقید فاصله گرفتیم، اون چیزی که دنبالش میگشتن، فکر میکنم تو بقیه آثار هنری هم در نقاشی در چیزهای دیگر هم میشه اون آزادی رو که حالا مخاطب دنبالش هست ببینیم، در واقع پیدا بکنه.
خب آقای دکتر مرعاتی، این بحث بسیار جذاب بود، من که خیلی چیزها یاد گرفتم، امیدوارم که مورد توجه شنوندگان خوبمون هم قرار گرفته باشه. داریم بخش گفتگو رو به پایان میبریم، اگر صحبتی هست جنبندی کوتاهی بفرمایید که باز هم قطعه رو به انتخاب شما بشنویم و با شما خداحافظی کنیم.
فکر میکنم قطعه از آثار استاد فخردینی رو بتونیم بشنویم.
بله.
از ابن سینا که باز فکر کنم زیبایی مخصوص به خودشو داره در فرهنگ غنی ایرانی.
تشکر میکنم از شما، امشب درباره نقد و داوری که اثر هنری به ویژه موسیقی صحبت کردیم، انشالله که بتونیم در برنامه‌های دیگر باز هم آقای دکتر این مبحث رو ادامه بدیم، حالا در بخش‌های مربوط به خود زیبایی شناختی هنر و موسیقی. من با شما آقای دکتر خدافیزی میکنم و این قطعه زیبا رو تقدیم میکنیم به شنوندگانی که تا این لحظه همراه نیستان بودند. Thank you. نیستان رو ادامه میدیم. رسیدیم به بخش پایانی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. به اتفاق میشنویم.
با تقدیم احترام و درود و مهر به همه مردم و هموطنان عزیزم و شیفتگان موسیقی ملی ایران و الهان و ردیف‌ها و نغمه‌های زیبای این موسیقی پر از زیبایی و مهر و لطف و موسیقی عشق ورزیدن، در ادامه توضیح شیوه های اجرای موسیقی ایرانی به بداهه نوازی ها رسیدیم و چند بداهه نوازی بر اساس گوشه هایی که پیش از این برای شما نواخته ایم ارائه کردیم. اکنون یک بداهه نوازی در دستگاه زیبای نوا بر اساس درآمد، نیشابورک، کرشمه و نهفت برای شما اجرا خواهیم کرد. Thank you. آنچه شنیدید بداهه نوازی در دستگاه زیبای نوا با ستار بود که بر اساس گوشه های درآمد نیشابورک یا نشابورک، کرشمه و نهفت اجرا شد.
از استاد کیوان ساکت هم سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. به پایان برنامه امشب رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان. امیدوارم بخش گفتگو و دیگر بخش ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با جمله‌ای که ارتباط داره به بحث امشب برنامه نیستان، موسیقی زبان واقعی جهانی است. موسیقی هنر عقل‌های گمراه و اسیر نیست، بلکه هنر آزادترین و فعالترین عقل هاست. شب خوش، خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان محترم، از اینکه همچنان همراه ما هستید از شما ممنون و سپاسگزاریم. خدمت اون دسته از شنونده هایی که دوست دارن در برنامه چهارباغ حضور داشته باشن عرض کنم که از همین لحظه میتونید تماس بگیرید با ابوالقاسم مزایری عزیز در ارتباطات، منتظر شنیدن صدای شماست. تماس بگیرید، قطعه شعری رو انتخاب بکنید، در یک محیط آرام اون شعر رو بخونید و برای ما بفرستید. 220-485-220-58-800 ما منتظر تماس‌های شما هستیم. اما بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی برنامه روزنه تقدیمتون میشه.
بشکن بشکنه؟
بله.
حراجستون شده؟
بله.
خرید ارزون شده؟
بله.
جنس فراوونه؟
بله.
برنج و گوشت رو
هر چی می